بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب پنجم، بررسی روایات باب است در بیع السلاح به اعداء دین. چند طائفه روایت داریم که این طوائف رو سندن و دلالتن باید بررسی کنیم و بعد ببینیم چه نتیجه‌ای باید گفته بشه. طائفه اول، روایتی است که از این روایت استفاده می شود: بیع السلاح مطلقا جایز است. چه جنگ باشه، چه نباشه، هدنه باشه، زمان هدنه نباشه، مطلقا بیع السلاح جایز است. روایت ابوالقاسم الصیقل که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل می کند، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی انا بالقاسم السیقل قال كتبت الیه انی رجل سیقل اشتر السیوف و ابیعها من السلطان، اجائز لی بیعها فکتب لا بأس. از نظر سند طریق شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی معتبر است. خود محمد ابن احمد ابن یحیی ثقته، محمد ابن عیسی ابن عبید سابق بحث مفصلی داشتیم، ثقته. کلام در ابوالقاسم الصیقل است در سنه. حدود 10 مکاتبه و نام نگاری با امام علیه السلام از ابوالقاسم الصیقل گزارشگری شده است. محتمل است قویان ابوالقاسم الصیقل با قاسم الصیقل در بعضی از اسناد یک نفر باشند. مازالک ابوالقاسم الصیقل توثیق نداره، نه توثیق خاص و نه توثیق عام، لذا روایت از نظر سند معتبر نیست. اما اشکالی که بعضی نوشتند که این روایت مزمر است، ابوالقاسم الصیقل میگه کتبت الی، روشن نکرده نامه به چه کسی نوشته است. مزمره اگر مثل زراره و محمد ابن مسلم و بزرگان اصحاب باشند، خب اونا به غیر امام سوال نمی کنن، جلالت شأنشون یقتضی کتبت الی، یعنی امام. اما نوشته شده که ابوالقاسم الصیقل که اینجوری نیست، لذا کتبت الی به کی نوشته معلوم نیست. روایت مزمره است، قابل اعتنا نیست. این اشکال به نظر ما وارد نیست. مکاتباتی که از ابوالقاسم الصیقل است قرینه داریم مکاتبه با امام معصوم بوده است. مثلا ببینید روایت دیگری داریم، محمد ابن عیسی ابن عبید که در سند همین روایت هم هست نقل میکنه عن ابوالقاسم الصیقل و ولده قال كتبوا الى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا تجاره ومعيشه غيرها. که در این روایت دوم در سند هم ابوالقاسم صیقل نیست که نیاز به اعتبار سندی باشه. محمد ابن عیسی ابن عبید داره گزارشگری میکنه، میگه ابوالقاسم صیقل و بچه‌هاش کتبو الی الرجل علیه السلام. قال محمد ابن عیسی ابن عبید میگه، داره خودش گزارشگری میکنه، میگه ابوالقاسم صیقل و بچه‌هاش به امام علیه السلام نوشتن جعلنا الله فداك. و این تعابیر روشنه که مربوط به امامه. انا قوم نعمل السیوف، حالا اشاره میکنیم کارش هم کار شمشیر بوده، شغلش صیقل بوده، در کار شمشیر بوده. در همین روایت هم در نسخ معتبر تهذیب داره فکتب علیه السلام لا بأسه. این قرائنی که کنار هم میگذاریم روشنه نامه به امام بوده است. این جای تردید نیست، مزمر بودن روایت مشکلی ایجاد نمی کنه. نهایت خودش مجهوله و سند قابل اعتنا نیست. الان اشاره میکنیم اون رو میرسیم بشه. دقت کنید، خب از نظر دلالت ابوالقاسم صیقل میگه به امام علیه السلام نوشتم انی رجل صیقل. صیقل شغل بوده، زدودن زنگار از آهنها، از شمشیرها، اینایی که شمشیر میگرفتن حالا میخریدن یا میگرفتن، کارشون این بوده این شمشیرها رو زنگاراشو میزدن، تیزش میکردن، آماده برای جنگ میکردن، به اینا میگفتن صیقل. حالا این شغلش با بچه‌هاش این بوده. میگه به امام نوشتم انی رجل صیقل اشتر السیوف و ابیعها من السلطان. من کارم اینه، شمشیر میخرم میفروشم به سلطان. موضوع سلطانه، دقت کنید. اجائز لی بیعها؟ آیا درسته این شمشیرها رو به سلطان بفروشم، اسلحه رو بفروشم به سلطان؟ و کتب لا بأس، امام نوشتن اشکال ندار. خب ببینید، مستدل ممکنه چنین بگوید که امام علیه السلام سوال نکردند، شقوق بیان نکردند، آیا به سلطان مسلمان داری میفروشی یا به سلطانی که مسلمان نیست، مشرک کافره؟ زمان جنگ اگر این کار رو بکنی مشکل داره، زمان صلح مشکل نداره. در جواب امام ترک استفسال است، هیچ شق بیان نشده. امام علیه السلام در جواب می فرماین لا بس، اشکال نداره. لذا به اطلاق این روایت کسی تمسک کنه بگوید فروش سلاح به دیگران مطلقا جایز است، کافر باشه، مسلمان باشه، مشرک باشه، جائر باشه، عادل باشه، زمان جنگ باشه، نباشه، امام فرمودن لا بس. عرض میکنیم که دو تا نکته اینجا نسبت به استدلال به این روایت هست. نکته اولین است که ولو در جای خودش اشاره کردیم، مکاتبه مثل مشافهه حجت است، لکن در برخی از امور، در برخی از مسائل، در مکاتبه احتمال تقیه بسیار قوی است. شما ببینید، از امام سوال کنه، حالا با حکم قرائنی احتمال اطمینانی هم شاید مقصود امام هادی علیه السلام باشه، با توجه به طبقه ابوالقاسم صیقل و نقل محمد بن عیسی بن عبید از او و شاید بعضی قرائن دیگه، احتمال زیاد داره مقصود عرض کنم که امام هادی باشه. حالا ببینید همچه سوال حساسی رو کسی بنویسه و جواب نوشتنی از امام بخواد، طرف سوال کنه آقا به فرض کنید از امام هادی بپرسه آقا با هادی عباسی ما اسلحه بفروشیم یا نه، به مهدی عباسی اسلحه بفروشیم یا نفروشیم. خب امام اینجا اگر بگن نفروش این ظالمه چنینه، بعد سندم بدن دست دیگران، خب این مشخصه، این حساس قضیه. لذا احتمال تقیه حالا اونو برسیم دیگه، ببینیم در جای خودش اشاره بکنیم دیگه. بله حالا فعلا اصل روایات رو بررسی کنیم تا بعد برسیم به اونجا، ببینیم بین سلاح‌های مخرب، کشتار جمعی، غیره، ممکنه کسی اگر طبق مشی مشی کنه تفاوت بگذاره، اون رو جای خودش انشالله شاید بررسیم. خب ببینید احتمال تقیه اینجا جدی است که امام جواب بدن لا بحث عیب نداره. لذا با احتمال قوی تقیه ممکنه استدلال به این روایت و حجیتش دچار تردید باشه. این یک نکته. نکته دوم این است که درست است که ظاهر امر این است که جواب امام اطلاق داره و احکام حمل میشه بر قضایای حقیقیه، لکن ممکنه بگیم سوال اینجا قضیه شخصیه است، یعنی ابوالقاسم صیقل از وظیفه خودش سوال میکنه، مبادله داره مثلا با سلطان وقت و از او داره میپرسه. غایت اطلاقی که گفته بشه نسبت به سلطان اسلامه، او که سوال نمی کنه من با پادشاه روم مثلا داد و ستد دارم، شمشیر از کشور اسلامی برای پادشاه روم برای مسیحی ها می فرستم. خب این میگه انی رجلون ابیع و اشتر سیوف من از سلطان، و این ظاهرش اینه که حاکم جائر اسلامیه. لذا فوقش اگه تقیه نباشد و برای بیان حکم واقعی باشه، این لابعث مربوط به سلطان جائر اسلامیه. ما نمیتونیم تعمیم بدیم این روایت رو ولو به مشرکی، ولو به سلاطین کشور شرک مثلا. لذا این دو نکته در دلالت روایت هست، از افلا ذالک سندش هم ضعیفه. بفرمایید.
در لسان روایات سلطان در سلطان
نه، ما میگیم ظرفیت زمانی این آقا، بالاخره این خیلی بعیده که مبادله داشته باشه از کشور اسلامی با سلطان روم مثلا، خیلی بعیده. این جهته که ما میگیم شاید در سوال سائل خصوصیت مورد باشه، وقت نمیشه جواب رو به اطلاق برگزار کرد. همین خیلی بعیده، خیلی بعیده، این خیلی بعیده. حالا بله اگر کسی بره کار کنه ببینه، اگر روایت معتبر بود سندن جای این دقت ها بود که آیا مبادله بوده بین اینا و سلاطین مثلا روم و ایران و اسلحه از اونجا فرض کنید بفروشن به سلاطین و نبوده، اگر بوده یک اطلاق، اگر روایت معتبر بود جای این دقت ها بود. چرا اگرم این یک ظهورسازی از روایات در این معنا بشود، چرا باز المطلق و ینصرف و به اون مواردی که مثلا ظهور، اگر یک انصرافی براش درست کنید باز چرا؟ این طایفه اول. بله خب آخه اینجا نداره کتب تو ال رجل، اون در اون روایت دوم میشه. خب بله جعلن لافدا که اونجاست. ببینید نسبت به امام هادی و امام کاظم که ما یه وقتی بحث کردیم جو تقیه در این دو زمان اشد بوده است، لذا حتی نسبت روایات امام کاظم ما یه وقتی اشاره میکردیم که میشه گفت که ظاهر بر تقیه است الا ما خرج مثلا یه همچه چیزی. بالاخره کتبتو الی الرجل این اصطلاح بوده. چرا گاهی به عنوان تقیه بالاخره کتبتو الیه، کتبتو الی الرجل، کتبتو الی العبد الصالح، اینام چرا ممکنه قرینیت داشته باشه بر این که جو تقیه بوده است؟ خودتون میگید یا کسی گفت؟ خب محمد ابن عیسی ابن عبید ببینید در چه زمانی بوده است. محمد ابن عیسی ابن عبید میتواند از کسی نقل کند اینجوری؟ اینا طبقات و اینا رو بررسی کنید ببینید میشود یا نه. بله یک روایت هم ممکنه باشه سند چیز از امام هشتم داره این آقا، معذالک بررسی کنید ببینید میتونه از امام هفتم باشه یا نه، باید بگیم از امام هادیه. اینا رو بررسی کنید چون سند ضعیفه خیلی ما تأمل نمی‌کنیم روش. این طائفه اول یه روایت بیشتر نداره، روایتش هم سندن ضعیفه، دلالتش هم گفتیم این اشکال رو داره. طائفه دوم در مقابل این طائفه روایاتی که از اونها استفاده بشود بیع السلاح به اعداء دین مطلقا جایز نیست. چه زمان هدنه باشه، چه زمان صلح باشه، چه مباینه باشه، چه مقاطعه نباشه، به هیچ وجه فروش اسلحه به کفار جایز نیست مطلقا. روایت رو ببینید، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. خب این روایت و نظیر این روایت که از کتاب علی ابن جعفر نقل می شود، جمعی از فقها از جمله صاحب جواهر، جمعی از فقها موجود تعبیر به صحیحه می کنند، میگن صحیحه علی ابن جعفر. ما در مباحث حج به مناسبت در دو سه مورد بررسی هایی داشتیم نسبت به کتاب علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام. حالا اون مجموعه مطالب و دوستان اشاره بکنن، اینجا جمع‌بندی کنن. دو نکتهش من اینجا اشاره میکنم از همون مباحث. خب علی ابن جعفر از روات بسیار بزرگ و اصحاب ائمه معصومین علیهم صلوات الله است. نقش بارزی در تثبیت امامت امام جواد داره که بسیار مهم این نقش در جای خودش. سوالاتی رو ظاهراً در سه سفر حج که استفاده میشه همراه با برادرشون امام کاظم علیه السلام بودن، روایاتی رو سوالاتی رو از حضرت داشته است، پاسخش رو میشنیده و یادداشت میکرده است. خب دو نکته، حالا این که مقدمه بود، دو نکته قابل توجهه. نکته اول، یکی از اعلام مدرسه قم حفظه الله میفرماید علی ابن جعفر سه تا کتاب داشته است: کتاب المناسک، کتاب المسائل، و کتاب سوم کتاب الحلال والحرام. ما توضیح دادیم این برداشت درست نیست. علی ابن جعفر یک کتاب بیشتر نداشت. خیلی خلاصه حالا گفتیم، بحثو خیلی خلاصه اشاره میکنم. اما کتاب المناسک که ایشون و مرحوم آقا بزرگ صاحب از ذریعه هم نسبت میده به علی ابن جعفر، وجهش این است که در برخی از نسخ فهرست شیخ طوسی در شرح حال علی ابن جعفر این جمله آمده: لهو کتاب المناسک مسائل علی ابن جعفر. همش آقا بزرگ فکر کرده ایشون دو تا کتاب داره، یکی مناسک یکی مسائل علی ابن جعفر. نسخ معتبره فهرست عبارت اینه: لهو کتاب المسائل مسائل علی ابن جعفر، لهو کتاب المسائل مسائل علی ابن جعفر. ایشون کتاب مسائل داشته، مسائل علی ابن جعفر، سوالاتش از امام هفتم. مناسک در بعضی از نسخ فهرست آمده، غلطه. نسخ مصححه فهرست داره کتاب المسائل، مسائل علی ابن جعفر، و کتاب مناسک نداشته ایشون. اون کتاب الحلال والحرام هم با کتاب مسائل دوتا نیست، یک کتاب. حالا توضیح دادیم، قرائنی از نجاشی و اینا آوردیم، لذا علی ابن جعفر یک کتاب بیشتر نداره. اسمشه بذارید مسائل علی ابن جعفر، سوالاتی که از امام هفتم برادرشون داشتن، یا اسمشه بذارید کتاب الحلال والحرام، یک کتاب بود. این یک نکته. نکته دوم، کتاب مسائل علی ابن جعفر مستقلن که قسمت زیادیشم در کتاب قرب الاسناد حمیری آورده است آورده شده، دو تا نسخه داره کتاب مستقل، یکی به روایت عبدالله ابن حسن است نوه علی ابن جعفر که توثیق نداره، نسخه دومی که دست صاحب وسائل و علامه مجلسی بوده در اسنادش عدت و مجاهیل، چندین نفر مجهول وجود داره. بین این دو نسخه اختلافات فاحش و فراوان است که اینا تو حج گفتیم، مثلا مصادیقش بیان کردیم توضیح دادیم، وارد اون مصادیق نمیشم. از طرف دیگه مشایخ ثلاثه، شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق، روایات کتاب علی ابن جعفر رو از دو طریق دیگه، عمرکی بوفکی و همچنین از طریق موسی بن قاسم، قسمتی از روایات رو در کتب اربعه آوردن که اون دو سند قوی است، جایی هیچ مناقشه‌ای درش نیست. لکن بین اون روایات و این دو نسخه موجود از مسائل علی ابن جعفر عام و خاص من وجه است، یه سری روایات از مسائل علی ابن جعفر نقل می شود در این دو نسخه موجود که با هم هم خیلی اختلاف دارن، که شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل نکرده. یه روایتی رو مشایخ ثلاثه در کتب اربعه بعضی روایات رو نقل میکنن از مسائل که در این دو نسخه مسائل وجود نداره. خب بعضی روایات هم مشترک است. این اختلافات فاحش در بین این دو نسخه، کون و طریق مظلم، اینا باعث میشه به این دو نسخه موجود اعتماد نشود، هم فی السند خللون، هم انبوه اختلافات درش هست، لذا به این دو نسخه نمیشه اعتماد کرد. بله، روایاتی رو که مشایخ ثلاثه از طریق عمرکی و از طریق موسی بن قاسم ثقه نقل میکنن، خب اون روایات میشه اعتماد کرد، اون روایات مسائل علی بن جعفر است. ولی این روایاتی که صاحب وسائل از مسائل علی ابن جعفر آورده است، علامه مجلسی گزارشگری کرده، نمیشه بهش اعتماد کرد. روایت محل بحث ما در طایفه دوم از این روایات است، یعنی مشایخ ثلاثه نه آورده، از طریق عمرکی بوفکی و موسی بن قاسم به دستمون نرسیده، از طریق عبدالله ابن حسن رسیده و سند و مظلم و مشکلات دیگه هم وجود داره. لذا ما الان نتونستیم خودمون قانع کنیم که به این روایات بشه اعتماد کرد. فعلیه تعبیر صاحب جواهر و گاهی مدرسه نجف و بعضی از اعلام موجود از این روایت و نظیر این روایت به صحیحه علی ابن جعفر به نظر ما قابل قبول نیست. البته حالا باب و تحقیق واسع، لعل الله یحدث بعد ذلک امر، آدم دقت بکنه، دوستان دقت کنن، قرائن یه چیزایی پیدا بشه که آدم بتونه یک اعتمادی بکنه. ولی بالفعل ما تو کتاب حج بررسی کردیم، گفتیم نمیتونیم این سند را، حالا روایت دیگه ای بود اونجا با مناسبت دیگه ای، نمیتونیم قبول کنیم. حاضر تمام الکلام در سند این روایت دلالتشه بررسی خواهیم کرد، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد علی راجب تنقیح و رایه هم یادمون رفعایه گفتن که کار کردیم، حالا شنبه بگیم انشاءالله در خدمت بفرم.
در روزی با شکاوت و مجلس بودن اینا اگر چه بساقت شخص ثابت شده باشه
تقیه. بله بله، مگر ما
اگه مثلا من شیعه نامه بدم به امام مکتوب و امام میتونه جواب نده، من جواب ندادم میفهمم که مسئله بوده که حالا
نه جواب دادنم با یه حکمت در همون جواب دادن تقیه ایست. حالا نه عیبی نداره، نه لازم نیست که متوجه بشه. بالاخره ببینید جو یه وقتی حالا در باب تعادل تراجی ما در اصول برسیم یه بحثی داریم که واقعا باید از یکی از مقدمات اجتهاد اینه که ما وضعیت حاکم بر صدور روایات رو در زمان اهل بیت درست تشخیص بدیم. وضعیت عجیب و غریبی بوده است، گاهی وادار میکردن غیر مستقیم یه فردی رو از امام سوالی بکنه، گاهی سوال نکردن جواب ندادن هم مشکل داره، جو تقیه اینه، گاهی جواب ندادن هم مشکل داره، یعنی اونم معلوم میشه آه اصلا میخواستم بفهمم مگه شما اون جریان علی ابن یقطین رو نمیبینید چیه رو امتحان میکردن با یه چیزایی، سوالات مختلف از اهل بیت، روایات تقیه یه وقتی ما اشاره کردیم شنبه تعطیله. بله 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 من فراموش کردم شنبه بله گفته میشه وفات است معصومه صلوات الله و سلام علیها است تعطیل درس. بله لذا ببینید این بحث تقیه، این که عرض کردم حالا همه بحثایی داشتیم جمع بشه و خودم ببینم باز اگه نکاتی مقبوله اشاره بکنیم، بحث تقیه بحث بسیار بسیار مهمی است و در مکاتبات این بوده، به چند واسطه شیعه رو تحریک میکردن آقا این سوال رو بکنید، جواب نده امام، گزارش میدن جواب نداد، مسئله تو برای چی سکوت کرد، برای چی تایید نکرد، برای چی چنین، برای چی چنان، اینا همه در زمان ائمه واقعا عجیب، یعنی اگر این سیره درست واکاوی بشه آدم هم به هوشمندی فوق العاده اهل بیت برای بقاء مذهب میرسیم، در مقابل همه طاقاتی که دشمن به کار می برد که این مذهب از بین بره چجور حفظ کردن این مذهب رو، با چه دقت‌های ظریفی واقعا حفظ شد این مذهب، این همه در تاریخ من سراغ ندارم که جمعیتی باشه این همه دشمن و این همه منظم این تراث بالاخره حفظ شده باشه.
معادله
اوجیت خبر واحد داریم، فرد رو به این بگیریم خبر مختبره صرف احتمال تنگیه، تو اموجیت خبر واحد ما بحث کردیم نسبت به کلمات دیگران اینجور نیست، ولی نسبت به کلمات اهل بیت احتمال تقیه احتمال قویی است که حداقل در پاره موارد جلو ظهور رو میگیره، جلوه حجیت رو میگیره. حالا گفتیم بگیر که میگیم جمع کنن، همین هم خودش واکاوی کنیم کجا، یه ملاک هم در همین بحثا گفتیم. ببینید معمولا در اون مسائلی که مربوط به حاکمیته یا مذهب عامه مذهب مخالفینه تقیه بسیار جریان داره، همین امر از مسائلی است که به سلطان مربوطه بالاخره.
ثابت مندش کنیم مثلا جلوه هر چیزی که سلطانی بود بگیم تغییری یا اینکه نمیشه گفت.
چرا؟ اموری که ببینید همینا ضابطه داره. ببینید اموری که مربوط به سلطانه، مثل ضرائب، مثل ضرائب، مالیات ها، سلاح، نکات امنیتی، این گونه مواردی که سلطان گارد میگیره اگر کسی مخالفت کنه باش.
هر روایت
نه عزیز من، هر روایتی که نه، اگه تعارض بخواد اینا که دیگه، اینا که سکه است دیگه، اینا که سکه یه جای خودش سکه یه رایجه. چرا تعارض هم اینجا هست؟ اینجا تعارض هم هست. چرا روایات مانع هم داریم؟ میرسیم روایات مانع هم داریم، ولی اینکه هر روایتی اگر موافق با مذاق اونا بود ما باید حمله بر تقیه کنیم، مگر همه احکام صادر از سوی اونا خلاف شرع بوده؟ میرو که نمیگیم که ما همه احکام صادر از اونا خلاف شرع نبوده که. پس ببینید باز تقیه در مورد تعارض، مگر بعضی از مواردی که شعار شیعه است، اگر ببینیم یه مخالفتی هست توی یک چیزی، حالا اینا دیگه جای خودش. بزن بله همین روایت قاله. حالا چه باشه در سند چه نباشه، کتب تو الیه جعل تو فداک. بالاخره شما همه مجموع رو نگاه بکنید، همشون همه روایت 10 تا مکاتبه داره ابوالقاسم سیف، یعنی کاملا انسان به این نتیجه میرسه همه مکاتبات با امام بوده. خودش چه جوریه بحث آخره، ولی مجموع مکاتبات نگاه کنیم با امام بوده. بله مجموع این مکاتبات چه ببینید 10 تا مکاتبه است، یعنی کاملا از سوال و جواب و رفت و برگشت نشون میده که با امام داره حرف میزنه، با غیر امام نیست. ازا مزمره بودن نه اشکال کردن بعضی می نوشتن مزمره ی روایت، نه مزمره بودن مشکلی ایجاد کنه.
این
نه، مگر هر کسی ولو غیر ثقه از امام چیزی رو نقل کرد میشه معتبر؟ که از غیر امام سوال نکرده درسته، ولی خودش ثقه است میره با ثبت العرشه، خودش ثقه است، یعنی هرچی از امام شنیده خیلی هم از خاص الخاصای امام بوده، ولی اگه وثاقتش اثبات نشه چجور وثاقت عام میشه؟ یعنی کسی فقط میرفته از امام سوال میکرده، آیا این دلیل میشود بعدن هم هرچی امام میگفته درست به دیگران منتقل میکرده؟ خب دیگه ببین وثاقت اثبات میخواد شیخنم، وثاقت اثبات میخواد. بله اگه مبنای بعض الاعازم حفظه الله ما تو وجهت خبر باید نقد کردیم این مبنا رو، اگه این مبنا رو قبول کنید شما بگویید من المشاهیر ولم یرد فیه قطع فهو ثقه، اگه کسی این مبنا رو قبول کنه میتونه نظیر حرفا رو بزنه، ولی ابوالقاسم صیقل جز اون مشاهیر هم نیست، میتونه یه حرف رو در بعضی موارد بزنه که گفتن مرحوم های تبریزی حرفشون اینه. ما تو بحث وجهت خبر باید اینه بحث کردیم به تفصیل، آیا می شود میتونیم این مبنا رو قبول کنیم که احد الروات من المشاهیر باشه لم یرد فی قطع فهو ثقه، اینو بحث کردیم قبول نکردیم. مشرک و چه بودش عدم ارتباط، اینجوری به کسی از اینجا شمشیر بفرسته برای سلطان مشرکین در اونجا. آقا گفت اگه قرائنی بری معنا پیدا کردی صرف استبعاد ماست، اگه قرائنی پیدا کردی که آقا در اون زمان مبادله سلاح بین مسلمونا و سلطان جائری سلطان کفار بوده است، استبعاد از بین می رود.
با توجه به جلب تقیه که بوده،
بله،
با توجه به جلب شدیدی که حاکم بوده اون زمان،
بله،
امکان داره که این اتفاق بیفته از طرف شیعه و امام هم بفرما جلاب است، اصلا این امکانش نیست و نزا کسانی که یعنی بوده کسانی که از اطلاق این روایت استفاده بکنن، چون واقعا این خیلی بعیده، خیلی بعیده ابعده این اتفاق در اون زمان.
بین موجودین داریم کسی که به همین روایت تمسک کنه. بین موجودین از علما داریم کسی همین روایت رو به اطلاقش تمسک کنه.
با توجه به اینکه روایت هم داریم که اصلا به طور مطلق جایز نیست به
زلمه و اعوان زلمه و
مشرک به کافر.
خب حالا داریم هم چه روایت این که مطلقا به کافر سلاح فروختن درست نیست؟ خب این یه روایت، حالا فعلا تا بررسی کنی، فعلا یه روایت بود اونم که سندش ما قبول نکردیم، فعلا یه روایت. حالا درست صاحب جوایز جایی میگه صحیح علی ابن جعفر، ولی گفتیم این مشکل داره که این کتاب مسائل موجود ابن جعفر مشکل داره، فعلا یه یک روایت.
اینی که حاکم بود اون زمان این امکانش وجود نداشته، این همه اینا دقت میکردن یه ایرادی بگیرن.
خب به قول آقا همین روایت خوندیم، همین روایت دیگه ای که خوندیم داره میگه که آقا من اینی من تجارت دارم با مشرکین. امام میفرمان
تجارت اصله،
حالا بررسی میکنیم اطلاقه. امام میفرماین اگه اصله نفروشی اب نداره.
بله دیگه.
خب پس معلوم میشه امکانش بوده، امکانش معلوم میشه بوده، حالا وقوعش معلوم میشه امکانش بوده.
سوال از وظیفه خودش بپرسه. اولا هست که در حقیقت